بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین. مسئله 26 به اتمام رسید. در مسئله 27 باید داخل بشیم. یه نکته از قبل مونده، اول نکته رو عرض کنم تا تو بحث جدید بریم. آقای همدانی جلسه قبلی در جمع دلالی را که ما عرض کرده بودیم ایرادی داشتن. ایرادیشون این بود که مفاد بعض روایات مفاد نهیه و این مفاد نهی طوریه با اون روایاتی را که در اون روایات گفتن که غسل مکفی از وضو نیست، وضو باید گرفته بشه، روایاتی هست که وضو نباید گرفته بشه. به روایت نگاه کنید، لطفاً به متن نگاه کنید. مثلا در روایت محمد عبدالرحمن حمدانی اومده لا وضو الصلاه بی غسل جمعه ولا فی غیره، پیشون فرمه این لای نفی جنسه و وضو نباید گرفته بشه در برای نماز، در غسل جمعه و نه هر غسل دیگری، لا وضوعا. و کذا در روایت عمار ساباتی از امام سوال میکنن که من الرجل اذا اغتسل من جنابتهی آب فی جمعتن، میاد تا اینجا هل علیه الوضوء قبل ذال او بعده، فقال الله لیس علیه قبل ولا بعده قد ایزه اخل غسله، که نه قبلش و نه بعدش بر او وضوعی لازم نیست، برای اینکه غسله کفایت میکنه. چون فرمودن مفاد این روایات مفادیه که انگار وضوع نباید بگیریده، ولذا بین این دسته دوم از روایات که میگه غسل مغنی از وضوع هست با دسته اول روایات ما که وضوع باید گرفته بشه یه تفاوتیه. ما جمعی را که دیروز کردیم که جمع آخوی همین جمع ما را پذیرفته بودن، ایشون فرمودن که این کلمه لا وضوع و نباید وضوع بگیرن اینجا با هم دیگه تعارض، مثل اکرم العلماء و دا تکرم العلماء. به قول ایشون بر همین مرحوم نراقی صاحب مستند بودن دو دسته رو روایه هر دو دسته بره کنار، دوم رو مراجعات بعدی رفتن. لطفاً عزیزان به خود متن نگاه کنید. در خود متن یه جمله خیلی زیبای اومده، این جمع دلالی ما رو کاملا تایید میکنه. به بعد نگاه کنید، در روایت محمد بن عمار ساباتی مورد سوال چیه؟ هل علیه الوضوء، تعبیب علیه داره، آیا بر او وضوع لازمه؟ علیه یعنی چی؟ یعنی وجوب. هر علیه وضوع اون باید وضوع بگیره؟ فرمود الله لیس علیه وضوع اون لا قبل ولا بعد. این تعبیب علیه یعنی الزام، یعنی وجوب. آیا کسی میخواد غسل بکنه، آیا بر او وضوع واجب؟ الله لایت وجوب الله بعد بنا قبله، طبع علیه داره وجوب رو میزنه، داره وجوب رو درست میکنه، برای وجوبی هست که برای وجوبی نگولا لایت علیه وجوعون. بعدم راوی گفته هل علیه وجوعون، امام لا لایت علیه وجوعون. سؤال ذهن طرف وجوب وضوع بود، امام همون سؤال رو زدن لا لیس علیه وضوع اون لا قبل و لا بعد، وجوب وضوع براش نیست، نداره وضوع نباید بگیره، اگر وضوع بگیره مانعی نداره، علیه وضوع نیست، گرفتش مشکل نداره، نگرفته مشکل نداره. این یه روایت که با تعبیر علیه مفهمون در بستر سؤال در بستر وجوب و عدم وجوبه. در روایت نکنید روایت محمد بن مسلم ان ابی عمی سلام الله علیه ان غسل یجزی ان الوضوء، فرد غسل مجزی از وضوء هست. و ایه وضوء اون اطر من الغسل، چه وضوعی از غسل پاکتر کنه؟ غسل بیاد کفایت میکنه، غسل اطهر کافی هستش. تعبیر یجزی یعنی کفایت داره یا کفایت نداره. پس با تعبیر یجزی داره کفایت داره بررسی میکنه، علیه وضوع داره وجوب رو بیان میکنه. علیه وضوع لا لیس علیه وضوع، ولی وضوع نباشه غسل کفایت میکنه. چرا؟ چون اطهر اینه، اطهر من الوضوعه، وقتی اطهر شد مجزیه. با لا علیه وجوب میزنه، بعد مفاد به چی برمیگرده؟ این که جایز است وضوع بیاد، جایز است وضوع نیاد. ما اینو کنار دست اول میذاریم، بایستی حتما قبل از غسل وضوع باید باشه. این روایات که بر او واجب نیست جوازه کنار دست اول میذاریم، اونا وجوب اون دسته را به سبب هم میکنیم. وضوع باید بگیرن، این میگه وضوع واجب نیست، نشد بعد یهمن اون روایات علال استحباب. این کلمه لا لیس علیه وضوع اون ساراوی هر علیه وضوع، این علیه کاملا واضحی داره وجوب رو بحث میکنه و بستر بستر وجوبیه، برای وضوع واجبه؟ لا، برای وضوع واجب نیست. چرا واجب نیست؟ چون اطهره. پس اطهر بود کار به کجا منجر میشه؟ غسل مجزیه، کفایت میکنه، وضوع بیاد مانع نداره، وضوع نیاد اشکالی هم نداره، وضوع گرفتن میشه جواز. پس کلمه لا وضوعه یعنی لای را که لا علیه وضوع داره اون الزام رو میزنه، وقتی الزام زده شد اون جمع امام میاد جلو. در مقام دو دست روایات داریم، دست اول روایات میگه وضوع باید گرفته بشه، دست دوم داریم که وضوع جایزه وجوب نداره. از دست دوم قرار نمیگیریم، دست اول به استحباب حمل میکنیم. هر چه داره هم دانیم احسنتون آیه جیم این رو نوشتم که اینو این همون صفحه 82 رو بگیرید. بحث استدرایی داره، تمام اینها رو قبل اون بحث بنویسید. آره قبل اون بحث این رو بنویسید. از همه تشکر میکنیم، سوال کرده بودن جواب دادیم، سوال دنبال کردن، از چون جدا تشکر میکنیم که حرفی که ما میزنیم رو با دقت نگاه میکنن، آنچه به ذهنشون میاد رو بیان میکنن و جدا از ایشون تشکر میکنید. دیمازه 27 نگاه کنید. آکه تو اینجا حرفی نداره، تو اینجا عرض ما فرمودن اذا تعذر الغسل تیمم بدلن اد، اگه بناست که غسل انجام بده اما آب گیر نیورده بدل از اون تیمم میکنه. و این تعذر الوضوع ایزن، حالا برای وضوع هم آب نداره، اینجا ایزن تیمم، بعد یه جن تیمم برای نبود آب برای وضوع، یه تیمم بر نبود آب برای غسل، بعد در واقع میشه دو تیمم بکنه. و ان کان الماء به قدر احدهما تقدم الغسل، حالا که آب داره برای یکی از این دوتا، اگر وضوع بگیره برای غسل آب نداره، غسل بکنه دیگه برای وضوع آب نداره، یه دونه آب کمه برای این دوتا، چه کار بکنه؟ چون غسل مهمتره با این وضوع غسل انجام میده، برای وضوع تیمم میکنه. این فرموده مرحوم سید. ما این مذاهب 27 رو همه را قبول داریم، آنچه فرمود و قبول ما هست. خب من مسئله باز کنم، مسئله رو زمانی که وجدان و ما وجود داره، هم آب برای وضوع هست هم برای غسل، خانجا لا اشکاله و لا ریبه، بر هر دره وضوع داره، بر هر دره آب داره، یه وضوع بر او واجبه، با وضوع میگیره، یه تیام بر او لازمه، یه دنه غسل بر او لازمه و آب غسل میکنه و هر دوتا آب وجود داره، عنوان وجدان ما هست، با تیمم جا رفتی نداره، اینجا کار انجام میده. فرض دوم میاد جور اصلا آب نداره، نه برای وضوع نه برای غسل، اینجا مسئله واضحه، اینجا فقدان الماء، دو تا وجود بر ذمه او هست، یه دونه وجود برای وضوع آب نداره تیمم میکنه، یه وجود برای غسل اونم آب نداره اونجا تیمم میکنه، تیمم مرتن، یکی دل وضوع یکی دل غسله، و اینجا مسئله کاملا صافه، در این دو جا مسئله حرفی نداره. حال اگر ما برسیم به یکی از این دو تا، یکی نیست، در اون زمانی را که بر او وضوع واجب هست، آیا قرآن داره اذا قمتم الى الصلاه فرد وجوهکم و ایدیکم الى المرافق، زمانی که میخوای وضوع بگیری، با نماز میخوای بخونی، باید بری وضوع بگیری، ما باشیم و تا اینجای آیه قرآن اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، آیه در اینجا مطلقه، چه غسلی با تو باشد یا غسلی با تو نباشد، آیه میگه اراده نماز کردی اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، چه غسلی با او باشه یا غسلی با او نه، آیه مطلقه، اراده نماز وضوع میخواد، وضوع نداری باید بری نماز رو، باید بری بر نماز وضوع بگیری. خب اگر در اینجا مشکل آب بیاد جلو، فقدان الماء بیاد جلو، در این فقدان الماء حالا که آب برای وضوع نیست، زین آیه داره که وقتی که نداشتی برای وضوع باید دوباره تیمم باید بری. خب در اینجا دو تا طهارت مائیه اومد به ذمه مکلف، یه طهارت مائیه برای وضوع، یکم برای غسل، هر کدوم اگر معذوری برش اومد جلو تیمم جاشو پر میکنه، برای وضوع آب نداری تیمم بدن از وضوع، برای غسل آب نداری تیمم بدن از غسل، حتی اونجایی را که آب هست طرف آب را نمیفروشه یا راضی نیست با این آب و غسل انجام بدن، به هر عنوان الان که آب هست اما صاحب آب راضی نیست یا آب نیست، در کل صبح که برای غسل آب نداره، در حق فقدان الماء صادقه، ولی صادق شد خود فتیمم سعیدن طیبم، برو تیمم بکن بدنت غسل. مسئله تا اینجا رو علما همه فرمودن مسئله درسته، برای هر کدوم که آب نیست تیمم جاشو پر میکنه، طبع این قاعده المحذور یا قدر به قدره، ما به مقدار معذور بیم جلون، فقط برای وضوع آب نداری معذور فقط همینه، برای وضوع تیمم بکن، برای غسل آب نداری فقط معذور اینه، برای غسل تیمم بکن، به نگاه به مقدار معذور میکنیم، برای هر کدوم حکم مستقل رو برش میریم جلون. این مسئله اتفاقیه، همه قائلن، اما کاشف الغطا استاد آقای صاحب جواهر اینجا یه حرف عجیبی از این عزیز بزرگوار صادر شد، ایشون فرمودن که اگر برای وضوع آب ندارین، حالا برای اگه برای وضوع آب دارید برای غسل آب ندارید، چون برای غسل آب ندارین برای وضوع هم شما واسه تیمم بکنید، خب برای وضوع که آب هست برای غسل آب نیست، میگه چون برای غسل آب نیست برای وضوع هم باید تیمم بکنید، دو تا تیمم میکنید، یه تیمم بدل از وضوع برای آب دارید، یکی هم بدل از غسل. خب این حرف جدیده که فقط ایشون فرمودن، در این فرمودش فقط پسرشون از ایشون تبعیت کردن. ما باشیم قاضی به ما چی میگه؟ المحضور یا قدر بردره. وقتی برای غسل آب نداری، تمام برای غسل بکن، برای وضو که آب داری، چرا وضو از کار میندازی؟ ایشون آره نخیر، این که بایستی ما برای وضو آب، برای وضو بریم دنبال طهارت مائیه، اون زمانیه که غسل در کار نباشه. اگر غسلی در کار باشه، برای غسلم آب داری، حاجت آب از مشکل نداره. اگر برای غسل آب نداری، اینجا باید برای وضو هم تیمم بکنی. لذا برای مکلف دو تا تیمم میشه واجب، یکی بدل از وضو، یکی بدل از غسل. تمه حرف کاملا جدیدیه که ندیدم کسی این فرموده رو داشته باشه. حالا چرا این عزیز این تعبیر رو فرمودن؟ وجه حرفش چیه؟ برای وجه حرف بعضی استدلالی کردن، گربه توجیه کردن براشون، فرمودن که وجه حرف اینه اگه انسان بخواد وارد نماز بشه، این ورود به نماز دو تا مقدمه میخواد. یک مقدمه وضو گرفتنه، یک مقدمه غسل کردنه. این دو تا مقدمه با کنارم دیگه جمع بشه، هر دو علت واحده درست کنه، بتونه با این نماز رو بخونه. وقتی هر دو با هم باید بیاد، اگر غسله آب نداره تیممه، اونه با تیمم باشه، با هم دیگه متصلن، با هم دیگه جمع هستن، کنار هم دیگه هستن، با هم باید برای این فرد راه نماز رو باز کنن. دو تا جزءن، دو تا مقدمه هستن که با مقدمه واحد درست میکنن، و مقدمه واحد شد باعثی هر دو همسن همدیگه باید باشن. اگر آب داری برای هر دو تا، برای اهل ما اگر آب، برای غسل اگر آب ندارین، برای وضوع هم باید تیمم بکنین. حرفی را که بعضی ها فرمودن زاهر حرف همینه، چون دلیل دیگه برای نیاوردن. خواهی مسلمه بیشتر آب میبره. مده اگر وضوع با این گرفتی، در برای غسل آب نداری. ای برای غسل میخوای بیدی، برای وضوع آب نداری. دی آب زیاد نیست، هر کدوم مصرف شد برای دیگه آب کم میاری. بعد ایشون یه نکته بشون بگن، ایشون یه مثال هم اونه، اون توجیه کنه یه مثال رو بردن. مثال چیه؟ تا شما در وضو نگاه کنید، شما یه مقدار آب دارید، غسل وش و یدین انجام دادی، برای بقیه آب ندی، غسل وش و آب داشتی، برای دست راست آب دی و دست چپ آب نداری، اونجا چیکار میکنی؟ بگه یه وضو با هم باید آب باشه، هم برای صورت، هم دست راست، هم دست چپ، اونم به مقدانی که دست بتون تر بشه مسحین انجام بدن. برای صورت آب داری، برای دست راست آب داری، به دست آب نداری، کل وضو کلا میره کنار. وضو شما از این مسجد غسلات درست بشه، یه مقدار آب نباشه کلش میره کنار. اینجا برای مکلف یک حکم دو جنبه ای آمده، هم وضو باید بگیره، هم غسل باید انجام. این دو اگه هر دو با هم درست شد، برای نماز راه داره. حالا برای مقداری از وضو آب نداری، چون برای خود وضو، برای دست چپ آب نبود، اصلا وضو میره کنار، جای تیمم میاد. الان که برای وضو آب نداری، وضو میره کنار، جای تیمم میاد. هر کی به توان خودش دیگه، یک آدمی هست که با یه لیوان وضو میگیره، که با چهار تا لیوان وضو سخت میگیره. ولی شما خود بگید چجوری میخواید وضو بگیرید؟ به توان شما نگاه کنید.
نه اونجا میخوام بگم که مثلا با این آب شاید بتونه غسل رو انجام بده.
خب باز فرق نمی کنه.
این کار با این آب رو غسل انجام
بده. عزیز من هر کی نگاه به توانید، بعضیا با یک من آب غسل انجام میده، بعضی با 10 من آب غسل انجام نمیده. توان هر فردی. شما برای وضو چقدر آب میخواید؟ برای غسل چقدر آب میخواید؟ نگاه به توان خودتون میکنید، طبق توان خودتون آب رو ملاق قرار میدید. خلاصه حرف این عزیز در توجیه کلام کاش بالغتا اینه که تا در وضو اگه برای بعضی از اجزا آب نداشت، کل وضو میره کنار، جاش تیمم میاد. در اینجا برای ورود به نماز دو تا کار ازت خواستن، یک کار وضو، یک کار غسله. اگه برای بعضی توان نبود هر دو میره کنار، جاش تیمم میاد. درجه آب نباشه که حرفی نداره.
شاید
به سوال مقدر این باشه
که
کلام شیفت
که آب هست اما
به قدر سبیلت
خواهد
برای
خوردن، که در این صورت میشه آقا اون رو
نگه داری. اگه یه آب داری یا باید بخوری یا وضو بگیری، خوردن شما مقدمه برای وضو تیم، که اینجا حرفی نداره. شما بعض اونجا بیار، امر سومی نیست. حتی یه حیوان محترم پیش شما، یه سگ، یه گربه، یه کبوتری یا یه گاو گوسفند تشنه هستن، اونجا همه قال آب این حیوان رو سیر کن، خود بر تیمم کن. اونجا هیچی حرف نداره، مثلا یه فرد سومی نیست. شما هستین و دو تا کار، یک وضو گرفتن، دو غسل کردن. برای هر دو آب داری طهارت مائیه، برای هر دو آب نداری طهارت ترابیه، برای یکی داری که نداری به فتوای مشهور و نظر ما، برای اونی که آب داری همون انجام میدی و اونی که آب نداری تیمم میکنه. اینجا ایشون فرمودن اگه برای غسل شما آب ندارید باید تیمم بکنید، برای وضو آب دارید، اینجا دیگه آب برای وضو کفایت نمی کنه، باید اونم باید بره کنار. دو تیمم انجام میدید، یه تیمم برای وضو، یکی هم برای غسل. گونه یه حرف جدیدی تا به حال این حرف رو از کسی هم نداشتیم. این حرف رو این توجیه که برای این عزیز یه دعا بردن، این استدلال که ایشون کردن و گفتن که مثل وضو برای بعضی از اجزا اگر آب نبوده وضو میره کنار، جای تیمم میاد، وضو و غسل با هم دیگه مثل وضو هستن. اگه بعضی هاش آب نداریم کلا طهارت مائیه میره کنار، ترابی جاش میشینه. این سلن رو ما قبول نداریم. چرا قبول نداریم؟ برای این که ما قبلا بحث کرده بودیم همین درس دیروز ما، که وضو یک حقیقت مستقل برای خودش داره، غسل دو حقیقت مستقل، هر دو تا حقیقت مستقل. نه انجام وضو به غسل کار داره، نه انجام غسل به وضو کار داره، دو تا مستقل. حالا شعار مقدس این دو امر مستقل کنار هم دیگه خاصه برای نماز، اما نه وضو به غسل نیاز داره نه غسل به وضو نیاز داره. اگه جزء عین با هم دیگه جزء واحد درست میکنن، هیچ جمع نداری می حرف رو. بله بله، ولی این که دیگه خود ما دوتا رو با هم دیگه، خب دوتا هم مستقل با هم دیگه، با هم دیگه رفتی با هم دیگه ندارن. حالا شعارم بفرد ناکنه، اما این من تو متن نیوردم. شعار فرمودن که باید بدنت پاک باشه، باید لباست هم پاک باشه، باید مکانت هم با باشه، هر کدوم مستقل دیگری کاری نداره. اگه بدن پاکه خواهی شرط اومده، لباس نجسه بل تعویض کنی، تعویض کنی نداری، به طور اوریاندن نماز بخونی، به محض چیش با خودش مستقیم هم دیگه رفتی ندارن. در اینجا مولانا حنفی برای اینکه به نماز وارد بشین دو چیز ازتون میخواستن، یه دونه وضو، یه دونه غسل. دو تا امر از همدیگه مستقله، جدا از همدیگه، که هر کدوم به دیگر رب به دیگری نداره، شاره انزمام این دوتا را شرط ورود نماز قرار داد. پس جز آن که با هم دیگه حقیقت واحد درست میکنن، این اصلا به روایت نمیخوره، به آیه هم نمیخوره و حقیقت غسل با این حرف منافات داره. این یک اشکال ما، اشکال واضح تر از این میکنیم ما، این اشکال نگاه کنید. خب الا این فرض که وضو یک جز، غسل هم یک جز، با همه جزء مستقل درست کردن، این جزء مستقل مجوز ورود به صلات. خیلی خوب، اگه دوتا شدن یکی، پس شما یه تیمم نیاز دارید، نه دو تیمم، چون یکی شد دیگه، شما یکی کردید، هر دوتا دو جزء جزء واحد درست کرده. خب اگه دو جزء جزء واحد شدن، پس شما با یک جزء اینا که در واقع دو جزئیه، چون به یه تیمم نیاز دارید، نه به دو تیمم، نه به دو تیمم. اشکال دوم ما به ایشون، اشکال سوم ما چیه؟ به خود قرآن نگاه کنید، اِلَّمْ تَجَدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا، آب گیر نیاورد تیمم بکنید، برای وضو آب گیر نیاوردی برای وضو تیمم بکنید، غسل آب گیر نیاوردی غسل تیمم بکنید. کجا داره اگر برای وضو برای غسل آب پیدا نکرد تیمم بکنید، وضو را هم رها کنید، وضو رتبی ندارسته که، وضو له حقیقتا مستقله، ارکان مخصوص میخواد، مسئول غسلات میخواد، اون که آب داری خود دیگه به تیمم نیاز نداری اونجا، الم تجدو برای وضو صادق نیست، چون برای وضو آب دارید، فتیم برای وضو امر بی ربطی میشه.